این حوادثی که رویداد و مسجد اعظم قم و چله ها و اخراج از عراق و همه اینا و اون صحبت ها و اون حرکت یک دیسکورس جدید به وجود آورد که همه جامعه ایران رو زیر نفوذ خودش قرار داد. و تازه بعد از چند ماه از 22 بهمن وقتی که قرار شد که مجلس مؤسسان تبدیل به خودگان شد، قرار شد اونجا قانون اساسی ایران بررسی بشه، یادمون نره که اون قانون اساسی که در پاریس نوشته شده بود و دولت موقت اونو بررسی کرد و داده بود به آقای خمینی، اصلا توش ولایت فقیه نبود. خب ما اینا رو میدیدیم، ما میدیدیم که وقتی اون نسخه اولیه اون قانون اساسی که دادن ایشون بخوره نظر بده خونده بود، فقط دو سه تا یک سوال داشت، یکی دو مورد هم نگفته بود من به شما میگم این کار رو بکنید. اون حاشیه نوشته بود که پیشنهاد میکنم این جمله به این شکل تغییر پیدا که توی این مطلقا چیزی به نام ولایت فقیه نبود. پروسه ای که در مجلس خبرگان پیش اومد و آیت و دکتر بهشتی و بقیه شاید همه یادمونه. اینجاست که یواش یواش ولایت فقیه اونجا مطرح شد، بالاخره وان اصل 110 تصویب شد. باز هم نکته من اینجا، باز هم وقتی میگن به ولایت فقیه تصویب شد، باز خیال نکنیم همین بود که الان داریم میبینیم. همه بر این باور بودن که این رهبر مذهبیه که گفته من به رژیم جدید ساخته بشه میرم قم میشینم به سر به کار خودم میکنم، فقط نهایتا بهش بگم بیا یه نظارت بکن، این اصل 110 ولایت فقیه قبایش که به تن ایشون دخته شده، حالا مثل پدر بسبت به ملت و رفتارش بسیار مهربانانه، طرفدار دموکراسی و پلورالیسمه و این قبا بعد از اینکه ایشون رفتن دیگه به تن هیچکی نمیخوره. با این داستان ها ما میرسیم به داستان های نبرد قدرت بلافاصله بعد از برقراری جمهوری اسلامی، ترورها، بعد گروگانگیری، حمله صدام به ایران. یادمون هست که جنگ 8 ساله تبدیل شد به الطاف خفیه الهی. خب وقتی که در سال 60 خرمشهر با اون عملیات استثنایی قهرمانانه فتح شد، نزدیک 30,000 اسیر عراقی گرفته شد، پیشنهاد از همه جا اومد که آقا وقت صلحه، ولی چرا صلح نشد؟ الان میتونه مقدار قابل توجهی پاسخ پیدا بکنه، یعنی که جنگ از الطاف خفیه الهی بود. بله اون روحانیونی که راه افتاده بودن همراه، حتی بعضی هاشون پیش از انقلاب خودشون رو مرید این لیبرال ها میدونستن، افتخار میکردن کنار اونها باشن، دنبال این بودن که حکومت روحانی راه بده.
بله.
با خودم شاهد گفتگوی مهدوی چنی با بهشتی تلفنی بودن که وقتی صحبت همون شد به من رو به من کرد، گفت اینا مثل اینکه 6 ماهه به دنیا آمدن، من دارم بهشون بگم که آقای ما آخوندا که حکومت کردن بلد نیستیم، اجازه بدیم این مکله های خود مملکت بچرخونم، ما خود یاد بگیریم بعد حکومت به دست بگیریم. در این چارچوب بود که دیدیم که جنگ ضروری می نمود که اتفاقات بیفته، بگیر و ببند ها انجام شه، هر صدای مخالفی خفه شه، زندان ها پر زندانی بشه، هر گروه حزبی منحل شه، از اون بهار آزادی که یادمون هست روزنامه تا دلمون بخواد، کتاب تا دلمون بخواد در بیمت منتشر میشد، هر کسی دانشگاه تهران تبدیل به هایت پارک لندن شده بود، همه اونها جاشون رو به یک فضای بسته مثل شهر مردگان داد که در اونجا یک صدا بیشتر به گوش نمیرسید، اون هم صدای خودپاش بود.
نعلم.
و این به تدریج اتفاق افتاد. همه کسانی که دنبال اون آرمان های آزادی خواهانه بودن، همه هم به دلیل جنگ اشغال بودن زمین های ایران و بعد بمباران ها و موشک باران ها، به هیچ کس این فرصت رو نمیداد. فقط دل گنده ای مثل مهندس بازرگان می طلبید که در همون زمان نامه به آقای خمینی بنویسه و بگه آقا جنگ رو قطع کنید، جنگ غلطه. خب بعد این اتفاقات می افتاد، ما به مرور زمان به ولایت مطلقه فقیه رسیدیم. حالا برای که خیلی حرف زدم، اگه لازم شد یه نشست دیگه بگیریم.
بله.
در این رابطه بخواد این نتیجه بگیرم و اون این هست که از خودمون میپرسیم چو کجا ما خطا کردیم، حالا چی کار باید بکنیم. الان 2 ساله که نهضت جدیدی در ایران آغاز شد، حرکت جنبش مردم در خرداد 76 به تومه زبونی و خطاکاری و نقض عهد خاتم میشه. خب حالا رسیدیم به این شرایط که امروز هست، حالا چی کار باید بکنیم؟ به نظر من این روزا بهترین کاری که میتونیم بکنیم این هست که یه نگاهی به دور برمون بکنیم، یه نگاهی به تونس و مصر و یمن بکنیم، به لیبی نگاه کنیم، به اونچه که در سوریه میگذره نگاه بکنیم. من نگران اون کشورها هستم. جینشاب که به اصطلاح نظریه پرداز جنگ بی خشونت براندازیه که ازش به نام ماکیاولی بی خشونت اسم میبرن در غرب، میگه بله من با سوریه با اپوزیسیون سوری در ارتباطم. خب حالا سوریه الان مسئله داره، آیا خودمون باید باشیم یا باید از بیرون کمک بگیریم؟
بله.
مصری‌ها اون دوران رو گذروندن، پس از 1 سال هنوز به چیزی که دلشون میخواد نرسیدن. حالا ما از خودمون بپرسیم، بگیم که ما که اون زمان با شعار همه با هم گفتیم که من و تو نداریم، راه افتادیم برای ساختن یه ایران نوین، تنها هنری که می داشته این بود که می دونستیم چی نمیخوایم، اما نمی دونستیم چی میخوایم، اما نپرداختیم به این که چی میخوایم.
در واقع میدونستیم چی میخوایم،
اجازه دادیم که همه با من بشه.
در واقع میدونستیم چی میخوایم ولی راهشو بلد نبودیم و اینکه چگونه بتونیم به مقصد برسیم اون رو نمیدونستیم.
بسیار بله، از تردیدی نیست که من حتی بطلار روی آگاهی خیلی نمیکشم. بله. کسان بودن.
بله
بله، ما میدونستیم.
مردم میدونستن، اکثریت میدونستن.
ما در فضایی میگردیم که خب من در مسئولیت خودم، نه فقط احزاب مختلف بلکه بهایی ها هم در حضیرت القدسشون در امن امان بودن، با احترام اونجا که اعمالشون انجام میدادن.
بله.
ما دنبال این فضا بودیم. حال هاستیم این اتفاق بیفتیم در جامعهی زندگی بکنیم که در اونجا انسان ها با هر نژاد مذهبی و جنسیتی، هر موقعیت مالی اقتصادی اجتماعی متفاوتی، همه آزاد در برابر قانون یکسان و همه حق داشته باشن نظرشون رو اعلام بکنن، همه حق داشته باشن دور هم جمع شن و بالاتر از همه همه حق داشته باشن که انتقاد از رژیم و دولت بکنن.
بله دقیقاً.
بله داره میدونستیم، اما الان وقتش هست که از خودمون بپرسیم پس از 33 سال، به ویژه با این تجربیاتی که در همسایگی مشاهد هستیم، آیا باز هم بر ما بخشوده خواهد شد اگر بی حساب برنشیم بگیم ما فقط میخواییم ویران کنیم، یا اینکه وقتش هست که به دقت انگشت تفکر بر پیشانی بذاریم و شبیهه بذاریم و بررسی کنیم، بگیم که خب حالا فردا اگر صبح من بیدار شدم دیدم که این نکبت حاکمیت کودتایی دیگه از ایران رفته، من قراره چه بکنم؟
دقیقاً چگونه باید عمل کنم؟
این سازمان اجتماعی چگونه کار خواهد کرد؟
بله.
دولت چگونه خواهد بود؟
آیا باز هم دنبال یه
اندیشه های گوناگون چگونه خواهد بود؟
آیا باز هم دنبال یه نفر میریم یا دنبال یه گروه میریم یا اجازه میدیم در جامعه همون این گسترش باز همه ملت همه حق فعالیت و شرکت در حضور همه کار داشته باشه؟
در حال این فکر میکنم که برای امشب زیاد حرف زدم، من
لطف کردی
اگر بازماندهی مانده باشه باز هم در شبت بعدی
حتما
در بارش گفتی
بود، حتما بهش خواهیم پرداخت، باز هم مطالب بسیاری هست. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهد.
خدا نگهد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در دنباله گفتگوی چرا انقلاب سال 57 شد؟ آیا خاص مردم از آن انقلاب صلح‌آمیز که پیروزی گل بر گلوله نام گرفت همین روزگاران آشفته و تاریک و پر از وحشت و نگرانی و التهاب و خشونت بود؟ چرا آن انقلاب شکوهمند، آن انقلاب همگانی مردمی به اینجا رسید؟ چه عواملی و چه جریان‌ها و افرادی در به وجود آمدن این شرایط مؤثر بوده و نقش داشتند؟ نگاهی کوتاه به انقلاب‌های جهان و تأثیر انقلاب‌ها بر جهان امروز. اگر این انقلاب‌ها یا پوست انداختن‌های دردناک ملت‌های جهان رخ نداده بود، وضعیت امروز و روابط و قوانین حاکم بر بسیاری از جوامع بشریت چگونه بود؟ سخنان پاندیت نهرو درباره میراث انگلیس‌ها پس از دو قرن استعمار. انقلاب نتیجه پیشرفت تدریجی و مداوم و بنیانی خواست درونی یک ملت است. شاه ایران را در سال 57 به مرحله‌ای رسانده بود که غیر از انقلاب چاره‌ای دیگر نبود، یعنی یک گورستان یک صدایی که فقط صدای ناهنجار دیکتاتور می‌آمد و تنها جایی که برای اعتراض مردم مانده بود مسجدها بودند. کلمات زندانی در آن روزها کدامین بودند؟ کوتاه شدن زمان رشد و تکامل انقلاب و عوامل سرعت در پیروزی آن، انتقال خمینی به پاریس و بزرگترین غلط شاه در زمان انقلاب، نقش نهاد دینی یا نهاد روحانیت در مبارزات مردم ایران و مغلطه‌هایی که امروز در این باره می شود و تبلیغ‌های دروغینی که می کنند. آیا چیزی به نام صنف و تشکل نهاد روحانیت در تشیع شیعه بوده؟ و آیا در تاریخ ایران پس از اسلام واقعا نهاد روحانیت طلایه‌دار پیکار بر علیه ستم می باشد؟ دخالت آنها در دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمنچای و به ویژه در ترکمنچای و از دست دادن بخش‌های مهمی از ایران، نقش این نهاد برای اولین بار در جنبش تنباکو، نارواها و قلوهایی که در این باره گفته می شود، دروغ تاریخی فتوای میرزای شیرازی درباره ایجاد و عامل تحریم تنباکو، تحریم کشیدن تنباکو و لغو قرارداد رژی در حرکت خودجوش مردم از کی و از کجا آغاز شده بود که باعث به دنبال خود کشیدن همین نهاد هم شد، در مشروطیت که بخشی از آنها در کنار مردم و بخشی دیگری با استبداد بودند و مشروطه چیان را مرتد و زنهایشان را بر دیگران حلال کردند، در نهضت ملی صنعت نفت ایران به جز چند استثناء بقیه کارنامه‌ای بس خراب و ننگین در حمایت از شاه و حکومت دارند، در قیام 15 خرداد چه رخ داد و چرا انقلاب در این شرایط قرار گرفت و دینی و مذهبی شد، بدنه کلی نهاد روحانیتی که از زمان فتحعلی شاه ساخته شد با هر گونه تحولی مخالف بود، کتاب‌های خمینی و نظرات او درباره حکومت در سانسور شاه بود و مردم از آن بی اطلاع بودند، بازرگان گفت رهبر واقعی انقلاب ایران محمد رضا پهلوی بود. خمینی سال 50 و خمینی سال 57. سخنان خمینی در پاریس. عصر ولایت فقیه چگونه پایگذاری شد. وظیفه امروز ما در برخورد با این شرایط ضد انسانی و این فضای بسته که به مانند شهر مردگان و فقط یک صدا از آن شنیده می شود و آن صدای خفاش است چیست؟ توجه می فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.